اگر کسی به منبع بی نهایت متصل بشه، چون او بی نهایته اینم بی نهایت میشه. ببینید مثلا یه وقتی یه حوض اینجا یه مقدار آب داره، شما هرچی از اون حوض برداشت کنی از اون آب کم میشه. اما اگر همین حوض وصل باشد به اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، چقدر ازش بردارید خلاص میشه؟ هر وقت اقیانوس تموم شه. این قانون ظروف مرتبطه است که وقتی که ارتباط برقرار میشه با یه چیزی که بی نهایته، این هم میشه بی نهایت. با اینکه این کوچیکه ها، باش ممکنه یه استخر داشته باشیم قدر این مسجد، یه حوض کوچیک هم داشته باشیم اینجا، اما این حوض وصل به دریاست، اون استخر وصل نیست. استخره پس از چند وقت آبش میگنده، آبش خراب میشه، برداری تمام میشه، اما اون حوض کوچیک که وصله به بی نهایت ایمونده نیست. تو دنیا خیلی انقلاب شده و میشه، ولی ببینید هیچ کدام ماندنی نبوده. بعضیش 3 سال، 2 سال، 4 سال، اصلا نابود شده. انقلاب شما اینطور نیست. الان 44مین سالش هم وارد 44 میشیم یا 45؟ 45. 44ش تمام میشه، وارد 45 میشیم پس فردا انشاءالله. با همه ضعفایی که داشتیم، با همه قدرتهایی که دشمنامون داشتن، ولی تکون نخورده. این به خاطر اتصالش به بی نهایته برادرها و خواهران، به خاطر اتصالش به ماهانی. و الا جای دیگه هم دنیا، هر جای دنیا بری مجلس هست، قوه قضایی هم هست، قوه مجری هم هست، اونا هم دارن. ما یه چیزی رو داریم در این نظام و اون اینه که اصل حاکمیت متصل به مقام ولایته، ولایت فقیه که در دوران غیبت امام عصر به جای او حکومت میکنه. این ولایت اتصالش با خداست. برای همین هم شما اگه دقت بکنید این حالا حالا خواهد بود، به شرطی که این اصل به هم نخوره. اگه روزی روزگاری خدایی نکرده جامعه نسبت به ولایت تردید کنه و ولایت رو بگذاره کنار، شک نکنید همون موقع شکست بشه. چون چه بعد پیامبر اکرم، تا زمان پیامبر شما نگاه کنید فتوحات زیادی ما داشتیم، اما همین که رسول خدا از بین ما رفت و اون ولی قبول نشد، مردم نپذیرفتنش، چی شد؟ خوردن زمین، نابود شد، رفت دیگه، اون ارتباط برقرار نیست. اسمش هم باشه خودش نیست. این انقلاب ما هم اصلش اون ولایت فقیهه. و شما نگاه کنید، معمولا من میدونم، حالا من یه فرصتی هم آخر میدم که دوستانی که سوالی دارن بپرسن، ایرادایی که داریم معمولا به قوه مقننه داریم، به قوه مجریه داریم، به قوه قضاییه داریم، هم به مسئولاش هم به تا میاد پایین. اما از مقام ولایت ما تا حال 2 تا ولی فقیه داشتیم به لطف الهی، یکی حضرت امام اعلی الله مقامه شریف، یکی حضرت آقا. شما نگاه کنید حتی دشمن نمیتونه ایراد بهش بگیره، یه نقطه ضعف ازش سراغ نداره. راجبه خیلی ها ما شک داریم و شک میکنیم، البته دشمن شروع میکنه اونو میزنه. اگه دقت کنید تو همین سرصداهای اخیری که پیش اومد، یکی از کارهایی که دشمن کرد و به نظر منم خیلی نقشش در این جهت خوب بود که خود حضرت آقا هم فرمودن که من به دشمن آفرین گفتم به این برنامه ریزیش، اونا شخص ولی رو میزنن، مهمترین جا رو میزنن، او وجه وحدت ماست، او رو همه قبول دارن، خط 2-3-1 اصلاحاتی اصولگرا هر چی میخوای باش، ولی در اصل مقام ولایت در رأس باید باشه. اگه اینو درست پذیرفتیم و انشاءالله الان در 22 بهمن من فکر میکنم مردم این رو نشون خواهند داد که ما نسبت به اصل نظام، اصل ولایت اصلا تردیدی نداریم. بله نقدم داریم به مجلس، به نماینده. خودی ما نماینده ها به هم دیگه نقد داریم، مگه نمیشه؟ مگه هر کی هر چی میگه همه یه حرف میزنن؟ طوری نیست. باید نقد کنیم، باید ایرادامون رو بگیم، باید ایرادامون هم اصلاح کنیم، مشکلات رو حل کنیم، بریم جلو. بالاخره هممون هم آدمیم، معصوم هم نیستیم. ممکنه یکی بگه خب ولی فقیه هم معصوم نیست. بله نیست. ولی من سوال میکنم، امام علی علیه السلام که معصوم بودن، وقتی که مالک اشدر رو حضرت فرستاد مصر و فرمود مالک برو در مصر حکومت کن، مالک اشدر که معصوم نبود، ولی باید مردم حرفش بشنون چون امام فرموده اطاعتش کن. در دوران غیبت هم همینجوره، روایته للمصیبه اجران للمخطئ اجران واحد. ولی فقیه وقت که حکمی میده یا درست میگه یا اشتباه میکنه. اگه درست بگه دوتا موز میگیره، اگه اشتباه کنه یه موز میگیره، چون متخصص فنه و حرف میزنه. شما اگر رفتید جراحی، خدا نکرد قلبتون مشکل پیدا کرد، خواستن عمل بکنن، وقتی عمل میکنن اگر پزشک اشتباه کرد که جریمهش نمیکنن، میگن متخصص اشتباه کرده. بنابراین آدم متخصص صاحب فن اگه اشتباه هم بکنه محترمه بازم، البته به شرطی که عادل باشه، که این شرایط در ولی فقیه هست. عدالت، خودنگهدار، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مطیعا لامر مولاه، مخالفا لهوا، مخالف هوای نفسش عمل کنه، دنبال نفسانیاتش نباشه، خود ساخته باشه، حرف خدا رو بشنوه. حدود 10-15 تا شرط برای ولی فقیه گفته شده. وقت بعد یه عده حدود 80 نفر میان دور هم میشینن، یعنی ما الان 80 میلیون جمعیت داریم، هر 1 میلیون جمعیت ما یه خبره تو خبرگان داره. این 80 نفر نشستن صحبت کردن که بین این 80 نفر و یا بیرون چه کسی بهترینه برای این موقعیت. همشون رسیدن به اینکه حضرت آقا اعلم و اتقا و اورع و بهترینه، از همه با بصیرت تره. وقتی رسیدن به اینجا و به اتفاق آرا رسیدن به اینکه ای آقا صلاحیت ولایت داره، میشه ولی فقیه. و الان دشمن هم خودش اینو فهمیده. شما ببینید گاهی از اوقات ما که صحبت‌های بیرونی ها رو میبینیم یا گوش میدیم، ببینیم رو حضرت آقا حرف جدی دارن. نمیدونم دیدید یا نه، چند وقت پیش آقای ولایتی پیامی رو دیدم که از حضرت آقا بردن برای گورباچوف. گورباچوف یکی از حرفاش همین بوده که من صحبت‌های مقام معظم رهبری را مسئول براش گذاشتم که ترجمه کنه و هر وقتی جون صحبتی کردن برای من ترجمه‌شو بگه. شما چی؟ بعد گفته شماها آقا رو نمیشناسید. آقا هیچ جا شکست نخورده، بارها تصمیم گرفتن ایران رو توبره خاک کنن و نتونستن و اجازه نداده، با مردانگی ایستاده. یادتون نیست؟ بعضی از مسئولین ما بودن، من یادمه آقای هاشمی صحبت میکرد حتی که لازم نیست اینقدر قدرت دفاعی ما به اصطلاح پول خرجش کنیم، ولش کنیم بسه. آقا میفرمون نخه. الان از پهپادهای ما دارن در کشورهای دیگه استفاده میکنن و میخرن، خود روسیه از ما میخره. خب اگه ما نرفته بودیم به این سمت، کافی بود آقا بگن نرید به این سمت، تو یه شب همون نابود میکردن کل کشور. چیکار میکردید شما؟ ما دیده بودیم همون موقعی که ما به قدرت رسیدیم هنوز کشور جون نگرفته بود، یه مرتبه یه جنگ جدی بر علیه کشور راه انداختن. یادتونه؟ دوستان که همسن منن همشون یادشونه، یه مرتبه 60-70 تا کشور ریختن سر ما، ما هیچی نداشتیم. خدا رحمت کنه شهید ردانی پورو، یکی از دوستان خیلی خوب ما بود، طلبه بود که بعد شد فرمانده قرارگاه فتح، 3 لشکر زیر نظرش بود. مصطفی میگفت به خدا قسم اولین تانکی که از دشمن گرفتیم، من به عنوان فرمانده نمیدونستم در این تانک کجاست، این آدمه از کدوم سوراخی رفته ای تو،
میداشیم میگشیم این درش کجاشه، مثل یه لاک پشته، این چجوری رفته این تو، میفهمیدیم کسی توشه. اینقدر بیخبر بودیم. هواپیماهایی که گذاشته بودن رفته بودن، گاهی از اوقات برای یه تعمیر مختصرش باید میرفت آمریکا برمیگشت. مستشارای آمریکایی اینجا زندگی میکردن تو هم تهرونی خودمون. انقدر فاسد بودن که کثافت‌ها دخترای ما برای اینا حلال بودن. ساواکی‌های نانجیب می‌اومدن دم دبیرستان‌های دخترونه دختر برای اینا انتخاب می‌کردن و هیچ کاری کسی نتونست بکنه. اصلا ما رو داخل آدم نمی‌دونستن. تجاوز به مال و ناموس و دارایی و همه چیمون می‌کردن. ارث پدرای پدرسوخته‌شون هم طلبکار بودن. میگه نیستن الان اینطوری تو دنیا. هر جای گاز باشه اینا اونجان، هر جای نفت باشه اینا اونجان، هر جای معدن باشه اینا اونجان. مگه میذارن اون کشور روش کنه؟ شما ببینید الان چند جایی که جاپاشون هست چه وضعی داره. افغانستان چه وضعی دارن، عراق چه وضعی دارن، سوریه چه وضعی دارن. هر جای تونستن نابود میکنن همه چی رو، میرن. در حال که برید، من اینو دنبال کردم، عراق در حدود تقریبا 60-70 سال پیش از نظر وضع اقتصادی و تمدنی از ایران وضعش به مراتب بهتر بوده. این مخروبه درست کردن و رفتن، همه این هفتشون هم بردن. اونا اجازه نمیدن شما رشد کنید اگر اومدن بالا سرتون. درسته که ما اون رشد بی نهایت هم نکردیم، خیلی هم کار کردیم، خیلی هم جلو رفتیم، عزتمندانه هم رفتیم جلو. همین دوستان ما یه کمی خداتون هم اونایی که حدود 20-30 سال حتی داشته باشن دیدن تو همین ایران خودمون پزشک و اینا، همشون پزشکا کجایی بودن؟ جدی میگم، هندی، پاکستانی، از همه جا بودن. خودمون کجا بود؟ نداریم دکتر. الان چی؟ الان تو پزشکا دارن میرن بیرون. خب برن بیرون، داریم صادر میکنیم. بده؟ زیادم هم این عیبه یا حسنه؟ یه چیزی رو این مردک نخست وزیر اسبق صهیونیستی
بنت، نمیدونم دیدید یا نه، میاد دیدن حدود تقریبا یک سال پیش میاد دیدن جو بایدن. جو بایدن یه واقعیتی بهش میگه، میگه ما مشکل اصلیمون یک کشور تو دنیا بیشتر نیست، اونم ایرانه. البته ایرانی که بفهمه، اینو بدونید، ایرانی که مسلمان باشه،
ایرانی که ولایت امیرالمومنین داشته باشه، ایرانی که ولایت فقیهو بفهمه. اگه نفهمید کاری با دون کس نداره، اینو شک نکن. چون اگه بفهمی میستی رو پاد، نمیدی بهشون هر چیزی رو، نمیتونن ببرن.
گفته بود ما با ایران مشکل جدی داریم و چند تا کار جدی هم کردیم و نشده. یک، ما اول به دنبال این بودیم ایران رو تجزیه کنیم، گفتیم کردها مستقل شن، ترکا مستقل شن، آذری ها، عربا مستقل شن، همه جای کشورمون از این گروه های مختلف خیلی داریم، اصلا هممون لور و بلوچ و اینا با هم داریم زندگی میکنیم. ما بیام هر کدام رو به بهانه ناسیونالیستی از هم جدا کن. یادتونه دوستانی که هم سن منن، اول چیزی که راه افتاد جنگ هایی در کردستان و اینا بود، کموله و دموکرات و این حرفا، و داشتن میخواستن دنبال این بودن که بسا کردستان عراق و اینا رو مستقل کنن، یه همچه حرفایی بود اول. این کارو کردیم، خیلی هم زور زدیم، خرج هم کردیم، نشد. اومدیم از جنوب شروع کردیم، کل ایران رو درگیر کردیم با جنگ. 8 سال با تمام قدرت هم کار کردیم، باز اینم نشد. از جهت اقتصادی ورود کردیم، تحریم‌هایی رو در ایران تحمیل کردیم که در هیچ جای دنیا هر جای ما کمترینش رو وارد می‌شدیم، وارد می‌کردیم، اینا رو شکست می‌خورد، اینم نشد. هی بنا کرد روی دارو مطرح کردن که چقدر کار کردیم. راست هم گفته بود این کار رو کردن و اینا جواب نداده.
فکر میکنی چیکار کنی؟ جوابی که داده بود بنت گفته بود که ببینید گاهی ممکنه مثلا فرض کنید یک جمعیتی رو درگیر میشید، جمعیتی به جمعیتی پیروز نمیشه، شما بیاید طرح، اسمش هم گذاشتن طرح هزار خنجر هزار چاقو، نمیدونم به گوشتون خورده گفته دیدید ندیدید، هزار خنجر هزار چاقو. ممکنه شما این آقا رو نتونسته باشی بکشی، حالا بیا خنجر به هر جایش خورد بزن، نترس، بالاخره یکیش میخوره به قلبش. اغتشاشایی را بیاندازید تو شهر، همینا که را افتاد که خودشون بیفتن به جون خودشون. بهانه هم خیلی میشه گره، بهانه گیری خیلی میشه کرد، بگیم آقا اینجاش اینجوره اونجاش اونجوره، بالاخره یه بهانه براش درست بکنید. مثلا همین داستان مهسا امینی که بهانه شد، من نمیدونم که حالا دوستان چقدر آشنان با فضای مجازی که الان حضرت آقا هم اشاره میکردن، فضای مجازی تقریبا همه چیش دست دشمنه، متاسفانه در دوران دولت گذشته اصلا در این جهت کار نکرد که فضای ملی رو درست کنه. آقا بارها گفتن از حدود 10-15 سال آقا هی میگن بابا اینو مدیریت کنید. ما حدود 40 سال پیش مدیریت طاغوت رو زدیم زمین، ایستادیم دستش، حاکمیت اسلامی پیاده کردیم. نباید 20 سال پیش 15 سال پیش فضای مجازی دست دشمن بدیم و بعدم افتخار کنیم اسمش بذاریم آزادی، این که آزادی نیست که. خب نکردم، بنده خودم شاهد بودم که این رئیس جمهور گذشته پا این کار نمی ایستاد و خیلی خراب کرد، چون تو شورای عالی فضای مجازی رفت و اومد داشتم به عنوان رئیس کمیسیون اون دوره، ببخشید همین اول این مجلس که ایشون رئیس جمهور بود، می دیدم اولا جلسه نمی زاش، وقتی هم می زاش حرفای می زدن که به درد نمی خورد، خدا رو شکر رفت. این فضا دست اوناست، پس از این استفاده کنید برای اینکه بتونید همه چی به هم بریزید. وقت بعد چیزایی که گفته 10 تا اصل رو داده، گفته من فکر کردم روش 10 تا کار بشه. 1، تلاش هایی که در ایران شده اینا رو چیزیش نگیرید، بگید که چیزی نی. شما الان ماهواره به آسمون میفرستی، تو دیرو حواسشو داشتی، وقتی فرستادن بالا چند نفر ما صلوات فرستادیم، حتی دشمن کاری کرد که آقا کاری نداره، واقعا کاری نداره. همین امروز ظهر پیش از ظهر دوستان تو یه جلسه بودم با بچه های 60 که در صنایع معدن کار میکنن، باور نمیکنید مسائلی رو مطرح میکردن، میگو برای معدن، برای صنعت، برای آب سنگین، برای تلاش های علمی، نوآوری ها، وضعیت ما به جوریست که در هیچ جای دنیا حتی دومی نداره. گوه خود اینو چرا نمیگید، چرا پخش نمیکنید؟ اول چیزی که گفته بود کارهایی که کردن رو جوری جلوید که هیچی نیست، کارای او طرفی ها را خیلی گنده کنی. الان جوریه که خیلی از جوانای ما آرزوشون چیه؟ بریم اروپا، بریم آمریکا. من خودم حدود 3.5 سال کانادا بودم، 6.5 سال تقریبا 5.5 سال آمریکا بودم، زندگی کردم با اینا، اصلا قابل مقایسه نیست داشته های ما با اونا. بله مرغ همسایه قاز، اونقدر اونو تبلیغشو میکنن، تعریفشو میکنن که شما خیال کنی خبریه. پس یک، دارایی ها و کارکردهای خودشونو کم کنید، دشمن رو هر چی میتونید گنده کنید که اینا احساس حقارت کنن. با مسلمان هم این کارو میکنن، در حالی که قرآن میفرماد مسلمونید شما و انتم الاعلون ان کنتم تعلمون، اگه بدونید شما بالاترید. ها این درش کنید خودتون، احساس خفت نکنید در برابر دشمن. نخه میتونیم کارم میکنیم، بله نقاط ضعف هم داریم، خود چرا نداشته باشیم؟ بعضی میگن املای نانوشته 20ه، نخه املای نانوشته 0ه. ما نوشتیم 17 و 17 کی گفته بعده؟ مگه قابل مقایسه از امروز ما با دیروز خودمون؟ اصلا قابل مقایسه نیست. خدا رو شکر میگم. این یکیش.
چیزای دیگه هم دارن. این بحث حجاب و بی حجابی اینا هم که چیز شده، باز اینم دستورالعمل بیرونه. اینا رو بندازید تو این مسائل شهوت جنسی.
خود آمریکا همین وسیله شکست خورده و نابود شده تو دنیا. اروپا مشکلش الان همینه. اصلا زندگی اونجا معنا نداره. چرا در آمریکا الان وقتی میخواد مقایسه کنن بین آمریکا و کانادا، میگن نگاه کنید که کدامشون بیشتر با سگ زندگی میکنن. نه که بیشتر سگ دارن، خونه و زندگی و زن و بچه ندارن. مثلا کانادا بدتره از آمریکاست. بی اندازه دید چی داره تو جون اینا. مگه مسلمان نیستیم ما؟ مگه شکی داریم در اینها؟ اونا آیا احکام اسلامی نیستن؟ تردید مثلا در حجاب کجاش میتونی شما تردید کنی؟ تو قرآن شما مراجعه کنید، مثلا برای نماز تو قرآن فقط یه کلمه میگه نماز بخونید، اقیم الصلاه. کی گفته نماز مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت، صبح 2 رکعت؟ کجای قرآن ها؟ مثلا نیست. یعنی نمیره تو این جزئیات. به شکل کلی گفته نماز بخونید، اقیم الصلاه لذکری، نماز بخون برای یاد من. ولی بحث حجاب و عفاف که میاد میره تو ریزش. خانمای اینجاشون رو بپوشونن، خمورشون چهار قدا جوری ببرن سینهشون بسته بشه، موهاشون رو بپوشونن، سراسری بپوشن، جلباب یعنی سراسری که مثلا میگه مثلا همین چادره بهترینش، سراسری بپوشن، لا یبدین زینتهن، زینتاشون رو نشون ندن، بر اومده که آقای بدنش رو نشون نده، پس لباس تنگ نپوشه، جلف نپوشه. لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. خانم جون مثل جاهلیت اولیه خودآرایی و خودنمایی تو کوچه و خیابون نکن. تو ارزشه که به اینا نیست که. پس هرچی آدم عفیف‌تر نباشد بالاتر است؟ نه، ارزش زن به اینها نیست، بلکه به اینه که عفت داشته باشد، حجاب داشته باشد. یه دونه یه دونه یه دونه تو اداراتمون هم همینطور، محل کارمون هم همینطور. یکی یکی نگاه کنیم باید چیکار کنیم. اسلامیش چجوریه واقعا؟ تو این اداره، تو اینجایی که بنده کار میکنم، خدایی کار میکنم یا نه؟ اصل هدف من رضای خداست یا چیز دیگه است؟ آیا حفظ قدرته یا نه؟ آیا اومدم اینجا برای اینکه به ملت و مردم و اینا خدمت کنم، به بندگان خدا، یا نه؟ یادمون میده. شما نگاه کنید علت دوام حضرت آقا داره برنامه میده. نماینده به خود ما، نماینده چی کار کنید، چه جوری برید جلو، چی بگی، چه فکری بکنید، بد اخلاقی نکنید. اسلام خیلی به خدا دین خوبیست. یه کم پاش باید ایستاد. جلسات ایتوری هم بگذارید، پرسش پاسخ هم باشه، بپرسید، بپرسن، شما بگید، اونا بگن، کمزه رابطه بین مسئولین و دولت و اینا فراهم بشه. دولت مال خودتونه، نظام مال خودتونه، قوه قضاییه مال خودتونه. البته گاهی هم ممکنه نقدی داشته باشید. بگید بدونیم بتونیم انشاءالله کمک بکنیم در اینجا. حدود 10 تا چیز اینو بزنید شما، همین 1000 خنجر 1000 چاقو رو با همین اینترنت بزنید میاد. هر 10 تاشو ببینید. یکیش هم اینه که آخوندا رو بیا برو کنید، که دیدید چند وقتم راه افتاد که امام زنی و این حرفا. به خیالشون با این چیزا شخصیت کسی پایین میاد.